به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
تا امروز روز پنتیکاست است و روز مبارکیه. برنامه خیلی مفصل و غنی بود در همه قسمت‌ها و الان که رسیدیم به قسمت کلام، من میخوام که نظر شما را به همون واقعه پنتیکاست از اعمال رسولان باب دوم جلب کنم. عید بزرگی امروز در همه جای کلیساهای مسیحی و واقعا برای بسیاری روز تأسیس رسمی کلیساست، هرچند عیسی مسیح کلیسا را همون موقعی که افراد را دور خودش جمع کرد به عنوان ایماندار مسیحی تشکیل داد، ولی روز پنتیکاست این کلیسا رسما تجهیز شد و تشکیل شکل گرفت. و در باب دوم اعمال رسولان من چند تا آیه میخونم، میگه چون روز پنتیکاست رسید به یک دل در یک جا بودن که ناگه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودن پر ساخت و زبانه های منقسم شده مثل زبانه های آتش به ایشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح به ایشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردن. روز پنتیکاست از اعیاد مهم یهودیان بود و به معنای پنجاهم می باشه. معنی کلمش پنجاهمه، چون در پنجاهمین روز بعد از عید فصح این عید برای یهودیان برقرار می شد و برای یهودیان اون روز روز جمع‌آوری محصولات آنها بود، چون نوبرهای محصولات خودشون و گندم خودشون رو به حضور خدا می آوردن و ضمن تشکر از خدا برکت می طلبیدن برای محصولاتشون. یک دلیل دیگر هم که یهودیان اون روز جشن می گرفتن به خاطر این بود که بر این باور بودن که خدا در یک چنین روزی شریعت را و مخصوصاً ده فرمان را به موسی داده بود. ولی عجیبه که وقتی موسی ده فرمان اون دو لوح را گرفت و از کوه به پایین آمد، با منظره خیلی ناراحت کننده روبرو شد و آن این بود که دید قوم اسرائیل هارون را تحریک کردند که گوساله طلایی بسازه و جلوی اون دارن پرستش میکنن و موسی انقدر خشمناک شد که این لوحای سنگی را که انگشت خدا اون رو نوشته بود انداخت بر روی همانجا قوم و اون گوساله و شکست اونها رو. و خداوندم این بت‌پرست ها را تنبیه کرد. موسی گفت اونایی که یهوه را میخوام بپرستن بیان این سمت، و عده‌ای که هنوز دلشون به سمت بت بود 3000 نفر اون روز مردن. و خیلی عجیبه که در روز پنتیکاست، روز نزول روح القدس، اتفاق برعکسش رخ داد. روح القدس آمد شریعت خدا را در دلهای فرزندان خدا قرار داد و ثمری آن روز توبه و نجات 3000 نفر بود. چه تفاوت بزرگی! 3000 نفر روز دریافت شریعت مردند، 3000 نفر روز دریافت پری روح القدس حیات یافتند. این تفاوت عملکرد خدای پنتیکاست با خدای شریعت بود. روح القدس احیا کرد، حیات بخشید. ولی قبل از اون شاگردان با تمام وجود، نوشته شده همینطور که خواندم، به یک دل در دعا پایداری می کردن تا بعده عیسی مسیح برای پوری روح القدس تحقق پیدا کنه. مسیح قبل از صعودش به آسمان تأکیدش حتی شب قبل از مصلوب شدنش روی روح القدس بود. تمام تمرکز شاگردان رو روی روح القدس ساخت و اهمیت و نیاز شاگردان رو به روح القدس و پوری روح القدس تأکید نمود و حتی به آنها گفت من خیلی چیزا داشتم که به شما بگم، شما طاقت تحمل اونو نداشتید، ولی وقتی روح القدس بر شما بیاد همه چیزو به شما تعلیم خواهد داد. و مسیح حتی شاگردان را از بشارت دادن منع کرد، گفت شما بمونید در اورشلیم، جایی نرید، کار دیگه ای نکنید، منتظر باشید تا به قوت از اعلی از آسمان آراسته بشید. و شاگردان اطاعت کردند دستور مسیح را و منتظر ماندند، مشتاقانه به یک دل تمام تمرکزشون را گذاشتن روی روح القدس، همه کار و زندگیشون رو ول کردن و بر طبق آنچه که مسیح گفته بود عمل کردن. و واقعی روز پنتیکاست در همان عید به وقوع پیوست و خداوند وعده خود را به انجام رسانید و به طرز با شکوهی کلیسای اولیه را از روح القدس چنان که خواندم پر کرد. و بعد از آن تغییرات و تحولات عظیمی در زندگی شاگردان مسیح به قوت روح القدس صورت گرفت که در کتاب اعمال رسولان شرح حال آنها را می‌خونیم. در روز پنتیکاست روح القدس با سه سمبل مختلف خودش را ظاهر کرد، سه مظهر نیرومند که بیشتر می‌خوام شما روی تابلو همونو دنبال کنید که این سه سمبول چی بود؟ سمبول بزرگ، علامت بزرگ یا تشبیه بزرگ. اولا کلام خدا می‌فرماید که روح القدس مانند وزش باد شدید از آسمان آمد تمام آن خانه را که در آنجا بودند پر ساخت. وزش باد شدید عیناً در دو قرائت شد. باد و طوفان نشانه قدرت حضور خداست. چرا روح القدس به باد و طوفان تشبیه شده؟ چون کلام خداوند در ناهوم باب 2 آیه 1 میگه، 1-2 میگه راه خداوند در تند باد و طوفان هست. قدرت تکان دهنده، قدرتی که حرکت ایجاد میکنه، قدرتی که همه چیز را زیر و رو میکنه، جابجا میکنه، انقلابی به پا میکنه. ولی قبل از اینکه بنا کنه باید خراب کنه. ما میشنویم که گردبادهایی در دنیا میاد، مخصوصا در یه بخشایی از آمریکا ایالتایی هست که وقتی گردباد میاد چند روز قبل به مردم هشدار میدن که مردم خونهاشون رو تخلیه کنن، اصلا اون ایالت رو ترک کنن، چون بعضی وقتا اینقدر این گردبادا تنده که ساختمان رو از جا میکنه، ماشین ها رو به هوا میبره، همه چیز رو زیر و رو میکنه، خرابی بزرگ بار میاره. خدا قبل از اینکه بخواد چیزی رو تو زندگی ما بنا کنه باید کاملا از بنیاد خراب کنه. روی عمارت کهنه نمیان ساختمان تازه‌ای رو بنا کنن، بعد ابتدا همه چیز رو خراب کرد، صاف کرد و سپس از زیر بنا با یک سیستم جدید معماری پیشرفته خانه مدرنی را بنا کنه، که معمولا اون خانه مدرن با آنچه که قبلا بوده خیلی متفاوته. اصلا اون خونه نیست دیگه، یه خونه دیگه است با یه شکل دیگه. عملی که عیسی مسیح با قدرت روح القدس در معبد انجام داد همین بود که رب تخت‌های صرافان را واژگون کرد، میزهای آنها را زیر و رو کرد و گفت این چیزهای ناپاک را از خونه خدا بیرون کنید، اینجا را تبدیل به خانه تجارت کردید، خانه پدر من خانه دعاست. تازیانه برداشت و کار انقلابی کرد و همه چیز را پاکسازی نمود. وقتی روح القدس در زندگی کسی عمل میکنه دقیقاً همین کار را انجام میده. در متی 3:12 عیسی مسیح فرمود باد میاد گندم را از کاه جدا میکنه، پاکسازی میکنه. این کاریه که باد روح القدس انجام میده که واقعا میاد تو زندگی ما و همه چیزهایی که آشغاله بیرون میریزه و از نو بنا میکنه. کار دیگه ای که قدرت باد و طوفان انجام میده دگرگونی و تغییره. وقتی عیسی مسیح درباره تولد تازه صحبت میکرد با نیقودیموس، و نیقودیموس گفت من نمیدونم این چطور اتفاق میفته، مسیح در یوحنا 3:8 گفت که تو باد را میبینی، میشنوی، نمیبینی، ولی صداشو میشنوی. نمیدونی از کجا میاد، به کجا داره میره، ولی آثارشو میبینیم. همین طور هست وقتی کسی از روح القدس به دنیا میاد. روح القدس طوفانی به پا میکنه در درون ما و ما را زیر و رو میکنه. تولد جدید عطا میکنه. تحول میبخشه. روح القدس روح حیات نامیده میشه. کار روح القدس احیای مردگان روحانی است. همان اتفاقی که در حزقیال باب 37 بعدا شما بخونید، اونجا نوشته شده که حزقیال خدا او را برد به بیابانی و وضعیت روحانی قوم بنی اسرائیل را نشان داد که مثل استخوان‌های مرده بودن و از او پرسید، گفت ای پسر انسان آیا این استخوان‌ها می شود که دوباره زنده بشن؟ گفت نمیدونم خداوند، تو میدانی. حزقیال هم نمیدونست که امیدی هست یا نه. خدا گفت پس بر این استخوان‌ها نبوت کن، نبوت کن که اتفاقی بیفته. و وقتی حزقیال نبوت کرد، میگه اولا صدایی شنیده شد، تزلزلی واقع شد، دگرگونی و زلزله روحانی به وجود اومد، استخوان‌های مرده پراکنده به یکدیگر نزدیک شدند. و بعد خداوند گفت نبوت کن که بر این استخوان‌ها پوست و گوشت و پی بیاد. و حزقیال نبوت کرد و این استخوان‌های مرده که به هم دیگه نزدیک شده بودند گوشت و پوست و پی آمد، آنها را پوشاند، ولی در آنها روح نبود. گفت حالا بر روح نبوت کن، ای پسر انسان نبوت کن، بگو ای روح از بادهای اربع از چهار طرف دنیا بیا، به این استخوان‌های مرده بدم تا ایشان زنده شوند. و وقتی حزقیال این نبوت را کرد، روح آمد و بر این جسد مرده که گوشت و پوست و پی را پیدا کرده بود ولی هنوز روح نداشت قرار گرفت و به او حیات بخشید. و میگه این جسدها ایستادند، لشکر بی نهایت عظیمی شدند. و خداوند گفت الان به قوم بنی اسرائیل بگو شما استخوان‌هاتون خشک شده، امیدتون زایه شده و میگید ما منقطع شدیم، از بین رفتیم، ولی من شما را از میان قبرهاتون بیرون میارم و روح حیات در شما خواهم نهاد تا زنده شوید. قبرهای شما را خواهم گشود و آن موقع خواهید دانست که من یهوه سخن گفتم و عمل نمودم. روح القدس روح حیات نامیده میشه. اگه در زندگیتون حس میکنید خیلی چیزا خشکیده، مرده، ما اعترافاتی شنیدیم روز جمعه که اینجا دعا میکردیم که ایمانداران قدیمی بین ما آمدن گفتن خداوند ما خشک شدیم، خیلی وقته که ما زندگی مسیحیمون یک نواخت شده، خشک شده، بیروح شده، رازگاهان ما بیمعنی شده، عبادت ما حیات نداره، رابطه ما مرده، ما را احیا کن به وسیله روح القدس. و امروز اگه کسانی بین ما هستن که در یک چنین حالتی هن، همان بادی که آمد آن استخوان‌های مرده را حیات بخشید، در هر چیزی که تو زندگی ما مرده و خشکیده میتونه چنین تحولی ایجاد کنه. کار دیگر طوفان اینه که عطرهای خوشبوی کلیسا را بین جهانیان پخش میکنه. عطرهای خوشبوی کلیسا را. کتاب غزل غزلها باب 4 آیه 16 میگه ای باد شمال برخیز، ای باد جنوب بیا، بر باغ من ببست تا عطرایش منتشر شود و محبوب من بیاید به باغ خود و میوه نفیسته خود را بخورد. وقتی ما با روح القدس پر میشیم، این باد روح القدس در ما عمل میکنه، عطرای خوشبوی کلیسا را در اطراف پخش میکنه و ما واقعا قدرت میگیریم که شاهدان مسیح بشیم، همینطور که در سرودها خوانده شد. و این آخرین کلام مسیح بود، روح القدس بر شما میاد، شما قوت میگیرید، شاهدان من خواهید بود. و تو کتاب اعمال رسولان باب 17 آیه 6 یک تعریف خیلی عجیبی از رسولان میشنویم که میگه اینا هر جا میرفتن مردم دربارشون میگفتن اینانی که ربع مسکون رو شورانیدن، حالا به اینجا هم اومدن، اینایی که همه جا رو زیر و رو کردن، حالا شهر ما هم اومدن اینجا رو هم زیر و رو کنن. چه تحولی، چه طوفانی، چه زلزله‌ای روح القدس ایجاد کرد که این شاگردان ساده ماهیگیر کم سواد را و اغلب آدم های گمنام را چنان دگرگون کرد که هر جا می رفتن مردم آنجا نیز دگرگون می شدن. این طوفان از طریق اونها، این سونامی از طریق اونها به جاهای دیگر نیز منتقل می شد و مردم می گفتن اینها که دنیا را زیر و رو کردن شهر ما هم اومدن. وقتی ما زیر و رو میشیم دیگران را هم زیر و رو میکنیم. وقتی ما متحول میشیم همین تحول را در دیگران نیز به وجود میاریم. همین موج، همین طوفان از ما به دیگران نیز منتقل میشه و ما میتونیم افراد متحول شده باشیم. عزیزان، کافی نیست اشخاصی که تولد تازه یافتن تو اون قناعت کنن و بگن خب من دیگه تولد تازه را یافتم. کار خدا اینه که ما را تبدیل کنه و تبدیل ادامه داشته باشه و از جلال به جلال این طوفان روح القدس در ما عمل کنه و این تبدیل را بیشتر و غنی‌تر کنه. دومین سمبول روز پنتیکاست روز ظهور زبانهای آتش بود که بر هر یکی از ایمانداران کلیسای اولیه قرار گرفت. نه فقط طوفان آمد، آتش هم آمد. زبانهای آتش بر تک تک اونها قرار گرفت. و این همان چیزی بود که یحیی پیشبینی کرده بود در متی 3:11. من شما را با آب تعمید میدم به جهت توبه، ولی بعد از من کسی میاد که شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. روح القدس و آتش. و عیسی مسیح در لوقا 12:49 گفت من آمدم تا در این جهان آتشی برافروزم. شما مجسم کنید یه جایی باد باشه، آتش هم باشه، دیگه چی میشه؟ دوتا چیز نیرومند، باد و آتش باشه، دیگه همه جا رو آتش میده دیگه، چون باد کمک میکنه آتش بیشتر گسترش پیدا کنه. چرا روح القدس به آتش تشبیه شده؟ و آتش برای ما چه پیامی داره؟ آتش از ریشه میسوزونه. جایی که آتش سوزی انجام میشه، اونجا پاکسازی انجام میشه. همه چی سوخته میشه. به عبارت روحانی تقدیس واقعی رو برقرار میکنه. شما به تجربه اشعیا نگاه کنید، باب 6 اشعیا آیات 6 و 7 میگه که من وقتی خودم رو در حضور خدا گناهکار دیدم، گفتم وای بر من، من هلاک شدم، مرد ناپاک لب هستم و امیدی برای من نیست، در میان قوم ناپاک لب ساکنم. میگه دیدم از تخت خدا فرشته‌ای با انبر زغالی را گرفت، اخگری را گرفت، سوزاننده بود، آمد رو لبهای ناپاک من گذاشت، لبهای مرا سوزان پاک کرد، گفت الان گناهت کفاره شد، الان پاک شدی. امروز ما احتیاج داریم که آتش روح القدس بیاید ما را پاک کند، ما را بسوزاند. به طور مشخص جایی که ما مشکل داریم، حالا اشعیا زبانش مشکل داشت، ما که فکر میکنم هممون مشکل زبان رو داریم، ولی جاهای دیگر زندگیمون هم شاید چشمامون احتیاج به پاک شدن داره. چشمای ما چیزایی را میبینه که نباید ببینه، گوشای ما چیزایی را میشنوه که نباید بشنوه، افکار ما باید با این آتش تقدیس بشه، عمل کرد و رفتار ما در خیلی جا احتیاج داریم آتش روح القدس بیاد و ما را بسوزونه و ما را پاک کنه، از هر چیز ناخالص ما را بزداید. پتروس در اول پتروس 1:7 میگه مثل طلای خالص که از کوره میگذره. خدا اجازه میده ما از آتش عبور کنیم تا تمام اون ناخالصی ها بیاد پایین. زرگرها میگن آب طلا باید آنقدر اونجا بمونه تون کوره و اونقدر پاک بشه تا وقتی اون زرگر نگاه میکنه باب طلا صورت خودش اونجا ببینه. و خداوند اینقدر ما رو در این آتش روح القدس میخواد تمیز کنه که وقتی به ما نگاه میکنه صورت خودش رو در ما ببینه. این کار روح القدسه که تقدیس کنه ما را. و همینطور روح القدس نیاز هست که نه تنها ما را تقدیس کنه و میکروب های ریز و کوچیک ما را ضد عفونی کنه، چون میبینید میکروب ها را هم در قدیم که علم حالا به این شکل ترقی نکرده بود میخواستن از بین ببرن، با آتش ضد عفونی میکردن و از بین میبردن، چون حیوانات وحشی هم حتی به آتش نزدیک نمیشن. جایی که آتش باشه اونجا امنیت هست. ولی آتش نه فقط میسوزونه، بلکه روابط سرد و بیروح ما را هم چه با خدا و چه با یکدیگر گرم و مطبوع می سازه. خیلی مهمه امروز که ما آتشی در درون ما روشن بشه، ما از هر بیتفاوتی آزاد بشیم. دنیای 21 قرن 21 دنیای بیتفاوتیه. مردم حتی نسبت به عزیزان خانواده خودشون هم بیتفاوتن، تا چه برسه دیگران. سردی خیلی بدی هست تو روابط، تو رابطه با خدا هم همینطور. ما احتیاج به آتش داریم که گرما به ما بده. یک نفر میگفت رفتم یک کلیسای خیلی زنده و گفتم علت زنده بودن این کلیسا چیه؟ میگه تابستان بود شبان کلیسا، گفت علتش در بخاری های کلیساست. علت اینکه کلیسای ما اینقدر گرمه به خاطر اینکه بخاریاش خیلی. گفتم فصل تابستونه الان، ولی گفت بیا فردا بیا تو یک جلسه من بخاریای کلیسا رو نشون بدم به. وقتی اومدم میگه برد منو پشت پرده، 450 نفر اونجا داشتن چه دعایی میکردن، آسمان رو به زمین وز کرده بودن. گفتیم بخاری کلیسا بود. این باعث شده که رابطه ما با خدا گرم بشه. من وقتی کره جنوبی بودم که چند بار اونجا رفتم، صبح ها ساعت 6 صبح کلیساها پر، هر روز مردم میرن و اونجا دعا میکنن، یک ساعت روی خدا را میطلبن قبل از اینکه برن سر کار. بعد از دعا با هم صبحونه میخورن، چه با خدا و چه با یکدیگر چه رابطه گرمی دارن. و من را میبردن صبح ساعت 6، حتی اگه دو نصف شب هم میخوابیدیم اینا 6 صبح باید میرفتن کلیسا، منم باشون میرفتم. و وقتی این صحنه رو میدیدم که با چه اشتیاق اینا روی خدا رو میطلبن، خب پیش خودم فکر میکردم چی باعث شده که این کشور 10 میلیون ایماندار مسیحی داشته باشه؟ چه آتشی تو عبادتهاشون، تو دعاهاشون، تو بشارتهاشون، تو رابطهاشون، چه گرمایی. امروز روح القدس وقتی میاد ما را از هر نوع بیتفاوتی این گونه آزاد میکنه. در ارمیا 29 ارمیا میگه من دیگه به خاطر جفاهایی که بر من اومد خسته شدم و تصمیم گرفتم که دیگه اسم خدا را نیارم، بشارت ندم. ولی میگه آتشی در قلب من افروخته شد، نتونستم ساکت بمونم. شاگردان امواس وقتی مسیح باشون سخن میگفت و وقتی از پیش اونا رفت، گفتن آیا دل در درون ما نمی سوخت وقتی که او در راه با ما تکلم می کرد؟ آتش روح القدس که درون ما را می‌سوزونه، در قلب ما دلگرمی ایجاد می‌کنه. شما دلسرد شدید از خدمت به خدا؟ دلسرد شدید از خوندن کتاب مقدس؟ دلسرد شدید نسبت به وعده‌های خدا؟ دلسرد شدید نسبت به جواب دعا؟ دلسرد شدید نسبت به روابط با یکدیگر؟ و بعضی وقتا میگید من دیگه تصمیم گرفتم کسی رو محبت نکنم چون هر کی رو محبت کردم به من نارو زد. اگه یک چنین بحرانی برای زندگی ما پیش اومده، احتیاج ما اینه که آتش بیاد و قلب ما را گرم کنه، به ما امید جدیدی نسبت به رابطه ما با خدا و دیگران و زندگی مسیحیت رو کنه. آتش روشنایی میبخشه. آتش نه فقط گرما میده، نه فقط میسوزونه، بلکه روشنایی هم میبخشه. شبهای تاریک زندگی ما را منور میکنه، مثل قوم بنی اسرائیل که در بیابان ستون آتش اونا را هدایت میکرد. روز ستون ابر بود، شب ستون آتش بود که جلوی آنها میرفت و اونا میتونستن راه را از شا تشخیص بدن. روح القدس وقتی میاد، این آتش منور میکنه، راه ما را باز میکنه، ما از این سرگردانی بیرون میاییم، از بلا تکلیفی بیرون میاییم، میفهمیم که اراده خدا برای زندگی ما چیه، برنامه داریم، هدف داریم، میدونیم از کجا به کجا داریم میریم، آینده نگری داریم، دید و رویا داریم، چون روح القدس راه ما را روشن میکنه. همینطور که مسیح فرمود اون میاد همه چیزو به شما تعلیم میده و از امور آینده شما را باخبر میکنه. آتش به سرعت گسترش میابه، با سرعت زیاد. در یعقوب 3:5 میگه آتش کمی جنگل عظیمی را میسوزونه. روز پنتیکاست زبانه آتش بر سر تک تک 120 نفر قرار گرفت. اول اونا را آتش زد، بعد همون روز 3000 نفر دیگر را آتش زد و از اونجا شروع شد، از اورشلیم به یهودیه و سامره و تمام انقضای عالم این آتش گسترش یافت. رسولان عیسی مسیح هرچند امکانات مدرن امروز را که ما در دست داریم برای بشارت نداشتن، ولی چون از آتش خدا پر بودن، هیچ کس نمیتونست جلوی آنها بیسته. چون در عبرانیان 1:7 میگه خدا خادمان خود را شعله های آتش میسازد. آنا هر جا میرفتن این آتش گسترش میاب. حتی در جفاها این آتش گسترش میاب. من در تاریخ میخونم که یکی از اینها که در روم به مسیح ایمان آورده بود و آتش گرفته بود و امپراتور نمیتونست این فرمانده خودشو اون زمان که هنوز بت پرست بودن تحمل کنه به عنوان مسیحی، بهش گفت ایمان تو رها کن وگرنه تمام اموال تو از تو میگیرم. گفت نمیتونی جناب امپراتور بگیری چون گنج حقیقی من در آسمان دست تو به اونجا نمیرسه. گفت ایمان تو انکار کن وگرنه من تو رو به تبعیدگاه میفرستم، از همه کس دورت میکنم. گفت نمیتونی این کار رو بکنی چون من دوستی دارم که بین من و او قادر به جدایی نیستی. امپراتور عصبانی شد، گفت ایمان تو انکار کن وگرنه من تو رو قطعه قطعه می کنم و می کشمت به طرز بیرحمانه. گفت خوشحالم به تو بگم نمیتونی منو بکشی چون زندگی واقعی من با مسیح در خدا مخفیه و دست تو به این زندگی نمیرسه. ممکنه جسم منو نابود کنی ولی حیات واقعی منو نمیتونی. این با قدرت روح القدس بود که چنین آتشی در آنها آمد و اونا تونستن امپراتوری روم را به زانو بیارن و ما هم با همین قدرت روح القدس میتونیم ایران عزیز را برای مسیح فتح کنیم. هللویا. با قدرت روح القدس، واقعا فقط با قوت روح القدس میتونه این آتش در ما گسترش بیابه. اشعیا وقتی با این آتش تقدیش شد تونست بگه لبیک خداوند مرا بفرست. آتش خدا اول باید ما را بسوزونه، بعد از ما دیگران را بسوزونه. و ضمناً آتش یک علامت دیگه‌ای که هست علامت تأییده، علامت رضایته. قربانیایی را که خدا میپذیرفت با آتش تقدیس میکرد، با آتش تایید میکرد. یادتونه ایلیا وقتی قربانی گذراند گفت هر خدایی که به آتش جواب بده اون یهوه است. و قربانی او با وجود این که مذبح پر آب بود، یعنی ضد آتش بود، ولی آتش از آسمان آمد، آب را هم لیسید، تمام مذبح را سوزاند. امروز هم وقتی که روح القدس در ما کار میکنه و این آتش در ما عمل میکنه، به معنای اینه که تایید میکنه، رضایت خدا در اونجا نشون داده میشه، روح القدس با آتش میاد و عمل میکنه و مهر میزد. من صحبتم رو تمام کنم چون وقت دیگه داره تموم میشه. سمبول سوم روح القدس غیر از باد و آتش یک چیز دیگر بود که اونو البته به مسخره گفتن، ولی در حقیقت این مسخره واقعیتی هم توش بود و اون شراب بود، مسیح شراب. روح القدس به شراب آسمانی تشبیه شده که مسیح به وسیله آن زندگی ما را تحت کنترل و هدایت خودش قرار میده. میگه عده روز پنتیکاست بعضیات با وجود اینکه به زبانهای خودشون هم شنیدن پیغام را، ولی بعضیا تعجب کردن، بعضیا مات و مبهوت مونده بودن، بعضیا در شک افتادن، یک عده گفتن اینا مسیح شدن. مگه میشه؟ البته یک عده میگن اون برای بشارت دادن به اونا بود، ولی جاهای دیگه ای که مردم این هدیه رو پیدا کردن اصلا صحبت بشارت نبوده، مثل خونه کورنلیوس و یا شاگردان افسوس و جاهای دیگه. بیشتر این برای پرستش خدا بوده. ولی اینها این نهضت رو که دیدن، مثلا صحبت به زبانها رو که دیدن، فکر کنن اینا مست شدن. و پتروس بلند شد گفت ما ساعت 9 صبح با مست نشدیم از شراب، ولی از یک چیز دیگه مست شدیم. و کلام خدا در این رابطه در افسوسیان 5:18 این مشکل را اینطوری پاسخ میده. پولس میگه مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. به عبارت دیگه به جایی که از شراب مست بشید از روح مست بشید. و مستی شراب را با مستی روح یکی دونسته، یعنی در یک ردیف آورده. منظوری نیست که مستی شراب و مستی روح یکی هست، ولی میخواد بگه همانطور که شراب کسی را مست میکنه، اون از کنترلش خارج میشه، رفتارش، حالتاش، را رفتنش، سخن گفتنش مثل بقیه نیست. به همین شکل وقتی ما از روح القدس، از این شراب آسمانی مست میشیم، زندگی ما میاد تحت کنترل خدا. شما حتما خودتون در گذشته مست شدید، امیدوارم کسی الان دیگه نمیشه، نمیدونم زندگی خصوصی شما چه خبره، ولی به هر حال کسانی که مست شدن میدونن مستا با هم گرچه فرق میکنن، ولی تو یک چیز با هم مشترکن و اون اینه که تحت کنترل الکوله. درسته بعضی مستا مثلا موقع مستی آواز میخونن، مثلا اگه صدای نکره‌ای هم داشته باشن همسایه‌ها باید تحمل کنن. بعضیا دیگه اون موقع میگن مستی و راستی، هرچی که کردن همه را رو میکنن. بعضی مستا یک داستان را برای 600 مرتبه تکرار میکنن. با هم فرق میکنن مستا، بعضی هم سکوت اختیار میکنن، میرن تو لایک خودشون کاملا، ولی تو یک چیز اشتراک دارن و اونی که کنترل دست خودشون نیست. وقتی ما از روح القدس مست میشیم، میایم زیر کنترل خدا، کنترل میکنه روح القدس ما را و ما میبینیم تحت کنترل خدا قرار. و این چه زندگی مبارکیه که افکار ما بیاد تحت کنترل، سخنان زبان ما بیاد تحت کنترل. اینو بگو، اینو نگو، اینجا نگو، اینجا خاموش باش. رفتار ما بیاد تحت کنترل، دعاهای ما بیاد تحت کنترل، بشارتهای ما بیاد تحت کنترل، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های زندگی ما بیاد تحت کنترل، مخصوصا اعصاب ما بیاد تحت کنترل. روح القدس بر همه اینها سکانش رو در دست بگیره. چیزی که در غزل ها میگه 2:4، مرا به میخانه آورد، علم وی بالای سر من محبت بود. وقتی اومدم میخانه، خانه شراب، منو مست شراب کرد، بعد یه پرچمی بالای سر من قرار گرفت که پرچم نشانه حاکمیت دیگه، که محبت خدا بود. من در تحت حاکمیت پرچم محبت خدا قرار گرفتم. او با عشقش منو کنترل میکرد. شراب آسمانی، همه ما نیاز داریم از این شراب بنوشیم. زندگی ما بیا تحت کنترل. من این مثالو قبلا شهادتم دادم ولی میخوام با این تمام کنم. برای کسانی که نشنیدن میخوام بگم، ما یه خواهر میانسالی داشتیم در کلیسای ایران که خیلی خواهر ساده‌ای بود و خیلی ایماندار خوب. ایشون موقع دعا یک عبارتی را غالبا به کار میبرد که بعضیا میخندیدن. یکی از این عبارات این بود، میگفت خدایا منو به حال خودم وا نذار. تو اگه منو به حال خودم وا بذاری، من خیلی آدم خطرناکم، من فاجعه خواهم آفرید. بعضیا میخندیدن به ایشون، گفتم این چی داره میگه، من خطرناکم، من فاجعه میآفرینم. من رفتم به این خواهر گفتم خواهر جان میخوای این دعا را در جمع نکن، چون دیگه دی مثل این که نمیفهمم میخندن. خودش دست منو گرفت گفت بشین برادر ادوارد یه چیزی بهت بگم. نشستم، گفت که در وجود هر کدوم از ما، گفت بلا نسبت با عرض معذرت میخوام بگم، یک الاغ خوابیده. اگه ما روش سوار نشیم اون رو ما سواره. من الاغ خودم رو شناختم و من میدونم که اگه خدا منو کنترل نکنه چه آدم وحشی هستم. این بدبختایی که میخندن، اینا الاغشون بزرگتر از منه ولی هنوز نشناختن الاغشون. بذار اونا بخندن، اشکال نداره. ولی من میدونم اگه تحت کنترل خدا نیام، اون منو با بذاره، من واقعا خطرناکم. برای این خواهر راست میگفت یا اونایی که میخندیدن؟ شما میخواید امشب بشنید دعایی کنید امروز؟ خدایا منو بیار تحت کنترل روح القدس. منو مست حضور خدا کن. شراب آسمانی منو بنوشان، منو مست حضور خدا کن. دعا کن.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.